بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أحد قبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور. همونطور که در جلسه قبل اشاره شد، مصنف در مجموع 15 مطلب رو ذکر میکنن. این مطالب رو میشد تعدادش رو بیشتر کرد مطابق خود عبارتی که خود مصنف آورد، اما خود مصنف چون عنوان بندی کرده، مثلا اهداها، ثانیها، ثالثها، بعد قول اول، قول دوم، قول سوم، باز دو مرتبه، باز خودش اهداها، ثانیها، 6 تا بعدم میگه، 6 تا الان میگه، 3 تا بین کار میگه، میشه همون 15 تا. لذا مثلا مطلب اولی که میگیم، خب احتمال داره بعدا توی مطلب بگیم که این مطلب مشتمل بر 3 مطلب میباشه، 3 مسئله میباشه. اونا رو باز جداگانه تفکیک میکنیم. لذا فعلا بنویسید مصنف در مجموع به بیان 15 مطلب میپردازند. نقطه بذارید. 6 مطلب به عنوان مقدمه، نقطه ویرگول بذارید، 3 مطلب در مقام بیان اقوال و استدلال بر آنها و 6 مطلب هم در پایان ویلگول بعد از بیان اقوال و بیان نظریه مختار. لذا میتونید این ارزم به حضور 6 مطلب تا اینجا رو تو 2 تا خط تیره بذارید، یعنی عبارت اینجوری بشه: مصنف در مجموع به بیان 15 مطلب میپردازن، بقیش تو خط تیره، لذا مناسب این است که برای روشن شدن تمام جهات بحث، ویلگول، هر یک از این مطالب به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار گیرد. همیشه یادتون باشه تو تدریستون، تو مباحثتون، تو هر کاری، اگر بیایید کاملا مطالب و عنوان بندی کنید، باب بندی کنید، تفکیک کنید، ابهاماتش بیشتر برطرف میشه تا اینکه بخواید همین جوری سرهم بحث کنید. یکی از مشکلات ما طلبات تو خوندن رسائل، مکاسب، حتی بعضی وقتا کفایه، اینو طرف میگه که ربط این مطلب من با قبل اصلا نفهمیدم. چرا مثلا مرحوم شیخ انصاری داره مثلا در مورد معاتاد ابتدای بحث معاتاد 6 تا مطلب مستقل بحث میکنه؟ مثلا اصلا معاتاد بی هست یا نیست؟ بحث بعدی که مطرح میکنه این است که آیا خیارات در معاتات به عنوان اینکه بی نباشد جاری هست یا نیست؟ و طرف اگه بگه که اگه معاتات بی باشه که قطعا خیارات جاری هست، این بحثا بر فرض اینه که معاتات بی نباشه، های طلبه خلط نمیکنه، میگه بالا خب شیخ سعی کرد ثابت کنه معاتات بیه، الان بودی چی؟ من نفهمیدم داره چی میگه، نمیدونم متوجه شدی چی میگم. اما جدا بشه، یه مطلب اینه که معاتاد که یک نحوه نقل و انتقال عرفیه، این بیع شرعی هست یا نیست؟ چون بعضی قائل به اینن که معتاد بیه. بحث بعدی اینه که اگر معتاد بی باشه، خب بله خیارات در بیع شرعی جاری میشه قطعا. معتاد هم که از نظر شیخ انصاری مثلا بیع شرعیه، لذا این که بحث میشود که آیا خیارات، خیار عیب، خیار قبن و غیر خیار مجلس در معتاد جاری میشه نمیشه، این سوال بنابر مبنای کسانی هست که معتاد رو بی نمیدونن، لذا و از طرفی هم مشهور خیارات و مختص چی میدونن؟ بی میدونن. و محل بحث روشن میشه، اقوالم که مطرح بشه چی میشه؟ روشن میشه. لذا خیلی از موارد سردرگومی ها به خاطر اینه، طرف میگه استاد سه صفحه خون مثلا نفهمیدم چی شد، مطالبش راحت بودا، مطالب راحت بود، این سه صفحه مشتمل 6 تا مطلب مستقل بود، چون این 6 تا مطلب از هم دیگه تفکیک نشد همینجوری در هم مثل این گردونه هایی که دارن قرعه کشی میکنن چرخید، خب نتیجه نداشت. خب بنویسید بیان مطلب اول. دو نقطه بذارید، مراد از مشتق اصولی. سر خط بنویسید در ما نحن فی، سؤالی مطرح میگردد. نگاه کنید، چون اذهان ما طلبه ها با عنوان مشتقی آشنایی داره و در علم صرف و در بعضی از موارد، در بعضی از موارد علم نحو عنوان مشتق رو شنیدیم، جامد رو شنیدیم، هم اول براش سوال مطرح میشه که منظور مشتق چی اینجا، در همه حد اطلاعات خودش براش سوال میشه. در ما نحن فی سوالی مطرح میگردد و آن این که مراد از مشتق در علم اصول چه می باشد؟ علامت سوال، آیا مراد از مشتق در ما نحن فی مطلق مشتقات می باشد، یعنی هر کلمه ای که از کلمه دیگر اخذ شده باشد، خواه اسم باشد و خواه فعل. الان شما وقتی به فصول مراجعه کنید، اشتباه نکنم حدود یک صفحه یا یک صفحه و نیم در مورد مشتق بحث میکنه، اشتقاق صغیر، کبیر، همه رو توضیح میده. بعد از یک صفحه، یک صفحه و نیم که این بحث و اونم صفحات طولانی قدیم بحث میکنه، وارد میشه در مشتق اصولی. اصلا ضرورتی نداشت، چون اون بحث یه بحث ادبی صرفه و در پرداختن به مشتق در علم اصول ضرر داره. همون کاری هم که صاف اصول کرده متاسفانه بعضیا در سطوح بالاتر انجام دادن و نیازی نیست. ما فعلا میگه مشتق، آیا مطلق مشتقاته؟ یعنی هر چیزی که از کلمه دیگه گرفته شده باشه، میخواد اسم باشه یا فعل باشه، و یا واو نداره، یا این که مراد از آن ویلگول مشتق صرفی، یعنی اسماء مشتق و اوصاف اشتقاقی مانند اسم فاعل میگن اسم مفعول و صفت مشبهه می باشد. علامت سوال، سر خط، در پاسخ. الان ببینید اینجا صحبتی از جامد بخوای مطرح کنی غلطه، چون اصلا شما هیچ وقتی جامد رو فکر نمی کنید داخل بحث بشه، درسته؟ باید بسترش فراهم بشه، در مورد مشتق اصولی حرف زده بشه، بعد بگیم آن طبق این ضابطه پس این خیلی تعمیم داره. الان بخوایم بگیم تو سوال بیاریم مطرحش کنیم که بعضی مطرح کردن غلطه، یعنی به عنوان سوال سوم مطرحش کنیم که آیا شامل جامدات میشه نمیشه. خب مگه اصلا چنین چیزی تو ذهن آدم اول میومد؟ مثل در پاسخ به صورت اجمالی گفته میشود مراد از مشتق در ما نحن فی اسماء مشتق در مقابل افعال مشتق می باشد. فعلی داریم که مشتق نباشه رضا؟ اما طبق نظر همه که این نیست که، طبق نظر بصریون نیست که، طبق نظر کوفیون که نیست که، دقیقا برعکسشون میگن دیگه، میگن ریشه چیه؟ فعله. دلیلشون هم مثلا اینه که میگن قواعد علال که جاری میشه در فعل جاری میشه، در مصدر جاری میشه، حالا ادله‌ای که ذکر میکنه. و حروف چون در آنها اشتقاق راه ندارد از محل بحث خارج می باشند، لذا مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 1 صفحه 363 می فرمایند لا ریب ان موضوع هذا البحث هو الاسماء دون الحروف والافعال و ان كان الاخير یعنی افعال مشتقن به مصطلح آخره، یعنی اگر شما بخواید مشتق و مشتقی که در دید ادبیات هست بگیریم، فعلا از مصدر مشتق شده، از اخذ شده است، اگرچه بهش مشتق میگن، اما فعلا به صورت اجمالی محل بحث اسم حرف و فعل و شامل نمیشه. این نگاه اجمالیش نقطه سر خط. اسماء نیز بر اقسام مختلفی میباشند، بعضی جامد هستند مانند مصدر ثلاثی مجرد و بعضی مشتق هستند مانند مصدر ثلاثی مزید یا مصدر غیر ثلاثی مجرد که همه رو شامل بشه. و مشتقات نیز بعضی وصف می باشند مانند اسم فاعل و اسم مفعول و بعضی وصف نمی باشند، لذا مرحوم شهید صدر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند الا یعنی لاکنه الا ان الاسماء ایضا فیها الجامد و فیها المشتق و المشتق فیه ما یکون وصفا که اسماء المفائیل و ما لا یکونو که اسماء المصادر نقطه ویرگول به همین جهت لازم است برای روشن شدن مراد از مشتق در ما نحن فی و اینکه شامل کدام یک از اسماء می شود و شامل کدام یک نمی شود بحثی به صورت تفصیلی ذکر گردد. نقطه سر خط. یه لحظه با من باشید، تازه رسیدیم به اول بیان محقق خراسانی. محقق خراسانی میگه که ان المراد بالمشتق ها هنا لیس مطلق المشتقات بل خصوصا. تازه تا اول بحثیشون بین کتابایی که هست که مراجعه کنید، آقای خویی 2 صفحه حدوداً بحثو کش داده. حالا همینایی که گفتم نوشتید و ایشون اونجا بحث کرده. اسم، فعل، حرف، بعد اسم جامد، اسم مشتق، تعریف جامد، تعریف مشتق، همه دید صرفی. در لابلای تعریف صرفی هم که داره میکنه هی قید و قیود اصولی رو هم میاره. اما یکی مثل مرحوم شهید صد نه، میگه المشتق الاصولی، این پاراگراف الان که گفتم نوشتید، بعد برای روشن شدن بس میگه ضابطه در مشتق اصولی اینه، بعد تحلیل میکنه کالا ایرادایی که مثلا استادش گفته دیگری نهای نقد و بررسی میکنه چون درس خارجش بوده دیگه. اما شاکلش خوب پیش رفته. آقای خویی تقریبا فکر کنم 2 صفحه اینا که بس میکنه، بعدن میاد 2 مرتبه میگه که ضابطه در مشتق اصولی این 2 نکته باید درش وجود داشته باشه. 2 مرتبه حرفای قبلی زین اینا تکرار میشه و یه دو دور زدن بحثه. محقق خراسانی هم واقعا بحث اینجا رو به هم ریخته بحث کرده، خیلی به هم ریخته بحث کرده. حالا من نکاتشو میگم. مثلا 2-3 پاراگراف با صاف اصول درگیره، 2-3 پاراگراف شاهد میاره بر تعمیم محل بحث که شامل جامدا هم میشه. خب اصل بحثش هم همین 4-5 خط اوله، یعنی اون صفحه بعدی که با کتابای ما میگه که فلا وجه لما زعمه بعض الاجلته، داره صاف اصول رو نقد میکنه، لعل منشأه، داره وجه توهم صاف اصول رو میگه، ثم انه لا یبعد جامدار میخواد شامل بشه و ان ابیت الا میخواد شاهد ذکر میکنه. لذا حدود 10 خط بعدیش 2 تا شاهد رو ذکر کرده. حالا شاهدا رو توضیح میده، فرق فقهی آورده که فقهات فقه اینجوری گفتن، پس نظرشون در جامد همینی که ما گفتیم هست. لذا خیلی به هم ریخته به نظر من بحث که یه سازوکار درست بهش نداده. ما اول از خارج ضابطی اصولی رو بگیم تطبیق بدیم، این عبارت چه تطبیق میدیم، بعدا میگیم که خب طبق حرفایی که گفته شد نتیجه این میشه. اما صاف اصول این حرفو زده، ایشون داره اینجا به صاف اصول این ایرادو میگیره. این عبارت مثلا ایضاح فخرالمحققین چی میخواد بگه، چگونه ازش داره چیکار میکنه. لابلاش هم حواشی هم که مراجعه کنید هی گیر دادن که اینجا چرا گفته که 2 تا زوجه کبیره باشد که هر دو مدخولون بها باشد، هر دو لازم نیست یکیش بخواد باشه. حالا شهید فخرالمحققون دوستاش هر دو تاش مدخولون بها باشه، به جای بر نمیخورد که دیگه گفت آقایون کبیره است دیگه. نقطه بزن سر خط بنویسید توضیح مطلب این است که برای مشتق اصولی و روشن شدن مصادیق آن دو ضابطه و دو ملاک در کتب اصولی ذکر می گردد و آن این که دو نقطه بذاری سر خط. اولا اسمی در نزد علمای علم اصول مشتق به حساب می آید که قابلیت حمل بر ذات را داشته باشد، مانند زاربون که قابلیت حمل بر ذات مانند زید را دارا بوده و میتوان گفت زیدون زاربون. نقطه بیلگول بذارید. با این ضابطه اسماء مشتقی مانند مصادر غیر ثلاثی مجرد مثل اکرام خارج می شوند، چون این اسما قابلیت حمل بر ذاتی را که متلبس به آنها هست را ندارند. مثلا ما نمی توانیم بگوییم زیدون اکرامون، ولو اینکه عمل اکرام از او صادر شود و متلبس به آن باشد. نقطه سر خط. اولا اینی که میگم و بعدن اضافه کنید، خب میخوام بحثتون فقط تکمیل باشه، شما با عبارت آشنا باشید. میگم بذارید ثانیه رو بگم بعد میگم. بذارید یعنی اینکه ما بتونیم اینو به کار ببریم، عرف بپذیرد، همین، هیچی دیگه نداره. زید میگه زیدون زاربون، درسته؟ میگه هازا زوجون، هازهی زوجتون، اما نمیگه زیدون اکرامون. اشتقاق اینا حمله چی هستن؟ فرعی هستن، عرفی نیست، باید تقدیر بگیری. گیر شده؟ همین که عرف بفهمه، عرف این ظهور رو بپذیره و این کار انجام بده. ثانیان چه؟ آره دیگه بحثاش تو همه تو صدق و احترام. ثانیاً چنانچه بفهمید چنانچه مبدأ آن از ذات منقضی شود، ویلگول، خود ذات باقی باشد، یعنی بگونه ای نباشد که حدوث و بقاء ذات وابسته به مبدأ آن اسم مشتق باشد، مانند عنوان کاتب که هم قابلیت حمل بر مانند زید را دارد، در صورتی که متلبس به مبدأ آن یعنی کتابت باشد و هم با زوال مبدأ یعنی کتابت، ویلگول، ذات زید منقضی نشده و به حال خود باقی می باشد، ولی عنوانی مانند ناطق خارج می شود، چون اگرچه قابلیت حمل بر ذات مانند زید را دارا بوده و می توان گفت زیدون ناطقون، ولی با فرض زوال مبدأ آن یعنی نطق، ویلگول، ذات زید منقضی شده و زائل می‌گردد. نقطه سر خط بنویسید دلیل بر شرط دوم این است که محل نزاع در بحث مشتق همانطور که در گذشته بیان شد این است که آیا حمل مشتق بر ذاتی که مبدأ آن مشتق از آن ذات منقضی شده است، ویلگول، حقیقی است یا مجازی؟ علامت سوال. و این بحث فرع بر بقاء ذات بعد از انقضاء مبدأ مشتق است. عبارت مرحوم شیخ صدر رو بذار بگم که عبارت چه بنویسید که اولش توضیح بدم بعد جوامع توش ملحق اومد عبارت چه میخونی چیزم. الحمدلله رب العالمین.